بسیار مکملهای خوبی هستن.
بله بسیار عالی. پس اینا رو هم که پزشک راجع به اینا هم نظر میده یا عمدتا پزشک داروهای صنعتی رو بیشتر نظر میده؟
آگاهی پزشکان یه زمانی ویزیتورهایی بودند که می رفتن و پزشکان رو توجیه می کردن. داروهای جدیدی می اومد، کارخونه ها نمونه می دادن و بعد اون نمونه ها رو تشریح می کردن، دست عمل می دادن که اتفاق بیفته. یه زمانی به خاطر دلایل این متوقف شد، ولی جاش خالیه. حالا از طریق همایش ها و تبلیغات روزنامه های معتبر که چند روزنامه های معتبر دارویی داریم و مجلات معتبر داری اینها میره، ولی کسی نمیره رو به دست پزشک برسونه. این از اون موضوعات که سازمان غذا و دارو باید روش فکر بکنه و حتی شرکت های تولید کننده گیاهان دارویی که در واقع داروهای گیاهی هستند، الان داروهای رسمی و کنترل شده گیاهی هستند، اینها رو باید واقعا معرفی بکنن. فقط همایشا نیست، خیلی از پزشکا ممکن به همایشا نرن، ولی گوش شنوایی دارن که یک معرفی کننده خوب و سالم بیاد به اینها معرفی بکنه در همون محدوده که نقششون هستش. ما جای خالی اینو داریم.
راجب همین موضوع، راجب داروهای گیاهی چی یا همین اون چه که تو عطاریا پیدا میشه، آیا پزشکان نسبت به اونها اطلاعاتی دارن که به عنوان حالا طب مکمل، مثلا میگن شما که دو تا قرص رو میخوری مثلا صبح به صبحم یه مثلا چای لیمو بخوری مثلا؟
به نظر من در برآیند کلی اطلاعات کافی نیست، چون در دانشگاه‌ها اینا رو یاد ندادن، حتی اینها موضع گرفتن علیه اینها. و اینو مگر در تجربه و یا در تماس با بچهای طب سنتی، دوستان پزشکان طب سنتی و غیرهم اینا رو پیدا کنن. ولی این قصه است که حتما باید در نظام آموزشی پزشکی ما هم وارد بشه، هم پرستاری هم پزشکی.
بله، چون مردم الان خیلی ازشون استفاده میکنن به واسطه این شبکه‌های اجتماعی و مواردی از این دست که تبلیغ میشه، حتما باید بهش توجه بشه. آقای دکتر، تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم، من میخوام راجع به دو انجمنی که شما هم به هر حال اونجا مسئولیت دارید یه سوالی بپرسم و یعنی بیشتر باش نباشیم که مردم عزیزمون و شنونده ها هم بدونن. شما دبیر انجمن علمی مدیریت سلامت ایران هستید. انجمن علمی مدیریت سلامت ایران چه میکنه؟
من رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت سلامت ایران هستم. بله. و این مجموعه انجمن علمی است نظر وزارت بهداشت و مسئولیتش اینه که در درجه اول به رشته آموزشی مدیریت خدمات بهداشت درمانی و رشته‌های وابسته مشابه اون، مدیریت سلامت و غیره هم، از نظر محتوای علمی کمک بکنه، سرفصل‌های آموزشی رو بازنگری بکنه، دانشجویان خودش رو و دانشجوهای خودش رو از لحاظ علمی به روز رسانی بکنه و نقش مشاور برای مجموعه های وزارتخونه و دانشگاه هم داره. کما اینکه ما پروژه هایی داریم، مشاوره هایی داریم، وبینارهای آموزشی داریم که این ترویج بدیم. در انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران من دبیر انجمن هستم. بله. دبیر انجمن هستم و در اونجا تمام مباحث مربوط به آنچه که از نظر اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت تصمیم گیری میشه، انجمن موضع گیری میکنه و بعد به عنوان مشاور هم وارد میشه، نظراتشون رو میدن. خب ولی انجمن علمی هستش،
نگاه علمی داره،
نگاه علمی داره و ظرفیت اجرا هم نداره، ولی کار ما در واقع آموزش دادن، مشاوره دادن در مورد تصمیمایی که دولت میگیره و در هر دولتی تو این 20 خورده سالی که این انجمن هستش، مواردی که لازم باشه ما بیانیه میدیم و سر موافق یا مخالف یا اصلاح خودمون رو اعلام میکنیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوبه که به هر حال به عنوان یک بازوی علمی اقتصادی مشورتی در حوزه سلامت این دو انجمن در کنار به هر حال دولت حضور داره و میتونه یه سری راهکارها و پیشنهادات رو بده. امیدواریم که دولت هم بپذیره. حالا
ان شاء
الله. بله، متشکرم. ممنونم از شما ای دکتر به خاطر حضور و همراهیتون. آقای دکتر شهرام توفیقی که محبت کردن در این برنامه ما رو همراهی کردن در رابطه با مصرف خودسرانه داروها باشون صحبت کردیم. ایشون پزشک و فارماکولوژیست هستند و البته دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت سلامت ایران، که راجع به این دو انجمن هم خیلی کوتاه صحبت کردیم. آقای دکتر ممنونم از حضورتون، ان شاء الله باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
متشکرم، از شما تشکر می‌کنم.
ممنونم. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری مهیدی، هماهنگی و دوستان خوبم در روابط عمومی که اینجا حضور دارن برای عکاسی و تهیه صحنه‌های پشت صحنه که انشالله در فضای مجازی رادیو گفتگو هم میتونید برنامه رو ببینید. متشکرم از همه شما عزیزان و من که ایوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. راویان نهج البلاغه عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
هر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
اهل الحمد و معقوله و اعقد الحمد و احلا و اعقد الحمد. دیگه جان فرمایان اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و برنامه راویان نهج البلاغه. امروز افتخار داریم در خدمت خانواده‌ای باشیم که با نهج البلاغه شریف مأنوس هستن، همچنین مادر خانواده محافظ قرآن کریم هستن. در ابتدا در خدمت پدر محترم خانواده هستیم، خانواده زیدوی عزیز. حاج آقا خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلامت باشید.
در خدمتتون هستم، خودتون کاملتر معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامد زیدوی از شهرستان کاشان، دو تا بچه‌مون هم که مدرسه جنت از مؤسسه امیرالمؤمنین هستن.
سلام الله علیه. شما مدرسه امیرالمومنین علیه السلام و همون مدرسه جنت رو چجوری کشفش کردین در کاشان؟ حتی کاشان شهر کوچیکه، ولی خب بالاخره همینی که شما مدرسه دیگه بود و فرزندانتون اینجا ثبت نام کردید و میخوام بدونم که به چه نحوی بود آشناییتون.
تو بحبوحهی که الله تقریبا تو آخر زمان هستیم و مشکلات و فسادها و ناهنجاری‌های زیادی تو جامعه هست و بعضی از مدارس هم که تحقیق کردیم اونو ازشون سوال کردیم اونو کم و زیاد خبر داریم، دغدغه مدرسه اکثرا آموزش و تدریس دروس هستش، یعنی کمتر به مسائل معنوی و اعتقادی و همون تزکیه نفسی که بچه باید داشته باشن اهمیت میدن.
صحیح.
الحمدلله مؤسسه امیرالمومنین چندین سالی که با همین مدرسه جنت بحث همون جور که تدریس و علم آموزی بچه ها باید جلو بره، در کنارش به مناسبت های مختلف و تو کل سال قدرت معنوی و اعتقادی بچه ها رو هم افزایش بوده. سمید. حالا برای ما این موضوع مهم بوده که مدرسه جنت انتخاب کردیم و کادر مدرسه معلم ها عمل همدلله توی زمینه نماز، احکام خدا، حجاب و مابقی مسائلی که مربوط به معنویات و اعتقادی و ریشه بچه ها میشه شکر خدا خوب کار میکنه.
الحمدلله. بعد شما زمینه رو در فاطمه خانم و آقا محمد حسین دیدید که این زمینه رو براشون فراهم کردید، این مدارس رو که افتید اینجا ثبت نام بکنید؟
خب ما تو خانواده قبل از که بچه ها باشن خانمم حافظ کل قرآن بود. بله. بچه هم کم کم علاقه مندیشون رو نشون دادن.
بله.
با توجه به علاقه‌ای که داشتن این مدارس انتخاب شد و خود بچه هم به مدارس دیگه علاقه‌ای نشون نمیدادن، یعنی با توجه به که
یعنی خود شاید فضای مدرسه، خود مدیر مدرسه، معلمین فضا رو به وجود آورده که این جاذبه رو
بله.
برای بچه‌ها
جاذبه رو داره و الحمدلله کادر مدرسه خوبن، خودشون تو این مسیر و مسیر احکام خدا هستن.
الحمدلله.
بچه هم علاقه مندن.
الحمدلله. خود شما که حافظ نهج البلاغه قرآن نیستی؟
نه متاسفانه، فقط همراهیش میکنم.
انشالله که عامل هستید دیگه جناب آقای زیلوی.
سلام.
بله همینطوره که بالاخره از پدری مثل شما فرزندانی مثل فاطمه خانم آقا محمد حسین پرورش پیدا میکنن.
سلامت
باشید. انشالله که همیشه موفق باشید. اگر بخواید توصیه بفرمایید به خانواده‌هایی که الان شنونده این برنامه هستن برای اینکه بچه‌هاشون رو سوق بدن به این گونه مسائل، چه توصیه‌ای رو در نظر دارید؟
متاسفانه تو خیلی از مدارس حالا کم و زیاد دیدیم و شنیدیم بحث اولی بحث همین تدریس علوم و دانشی است که تو جامعه هست.
بله.
کسب دانش، کسب علم بدون اینکه قدرت معنوی داشته باشی و بخوای توجه به خدا داشته باشی، یعنی صرفا این که بخوای متخصص بشی توی حوزه ولی از خدا دور باشی و از اعتقادت کمتر بذاری، اینا مکمل هم دیگه هست. یعنی شما اگر بخوای فقط تو کسب علم آموزش داشته باشی ولی احکام خدا رو توجهی بهش نکنی، قاعدتا تو مسیر زندگی ضرر میکنی. متاسفانه بعضی از پدر و مادرها فقط به کسب علم چسبیدن، یعنی فقط میخوان بچه‌شون زمینه‌های علمی و تخصصی رو طی بکنن، در کنارش به قدرت معنوی و تزکیه و احکام و فرهنگی بچه‌ها توجه نمی‌کنن.
در حالی که آقای زیلویی، دریایی از علم در نهج البلاغه هست، بله. در قرآن کریم هست.
بله. حالا متاسفانه سهواً یا عمدن بعضی از پدر و مادرها تو حق بچه‌هاشون کوتاهی می‌کنن. بعضی از مدارس و کادر مدارس هم متاسفانه اینا دیده میشه، یعنی به نماز کم اهمیت هستن، به مسائل فرهنگی بچه‌ها اهمیت کمتری میدن. مدرسه جنت الحمدلله ای کم و کاسیو نداره، هم زمینه تو درس و تحصیل بچه‌ها کار میکنن، هم تو زمینه معنویات و اعتقادی بچه‌ها که انشالله تو آینده آدمای محکمی بشن، هم تو حوزه‌های به درد بخور برای جامعه کار کنن، هم که آدمای قدرتمند از لحاظ بنیه اعتقادی باشه.
همینطوره. البته جناب آقای زیلی، خب الان کاشان مجهز هست به این مدارس جنت که شما اشاره دارید. خیلی از نقاط کشور شاید این امکانات در اونجا نباشه، حتی شهرهای بزرگ که بتونن به این راحتی خانواده‌ها بچه‌هاشون رو توی این مدارس ثبت نام بکنن و آموزش ببینن، ولی لااقلش هستش که توی خونه شرایط رو فراهم بکنن. بله. یه پدر و مادر، درست میگم؟
بله.
یا
بله.
جلسات و محافلی که موجود هستش در سطح شهر شناسایی بکنن و بچه‌هاشون رو به اونجاها ببرن.
کسی که خواهان باشه و والدینی که بخوان توی زمینه کار بکنن، مدرسه، مسجد، مکانهای فرهنگی یا جلساتی که هست، بالاخره تو هر شهر و هر جایی پیدا میکنن، فقط اینه که بخوان. یعنی
همینطوره.
آره،
این در واقع دقیقاً همینطوره،
یعنی خواستشو باشه،
انگیزه باشه. بله. دستتون درد نکنه جناب آقای حامد زیلویی.
سلامت شید، دست شما درد.
ممنون از شما. اگر کلام پایینی دارید در خدمت شما هستیم.
دست شما درد، زحمت کشیدید، از کادر مدرسه، از شما، از جناب آقای حسن زاده که تو زمینه فعالیت‌های فرهنگ قرآنی الحمدلله تو شهرستان کاشان
حرف اول می‌زنن.
بله. یعنی ما کم و زیاد با برنامه‌شو آشنا هستیم، از بازحمتاشو آشنا هستیم و در مقابل ناهنجاری‌های جامعه هم داریم می‌بینیم. الحمدلله فعال بودن و توی حوزه کارهای قشنگ و کارهای مفیدی و موثری
خدا انشالله هر کی که داره خدمت میکنه به دین انشالله حفظشون بکنه و در سایه قرآن و نهج البلاغه انشالله همیشه موفق باشه.
انشالله.
قربانتون.
خدا خدا.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشو نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمیبیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت عقده هاست، تباه میکند، شفا نمیدهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید، مخروبه میشود نخعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانه اش جغدان شون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است؟ باشد، به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد. بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه‌ای با قربالش کلکت را میکند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم نه به غربال. کوری جلوی پایت را ببین.
آره من کورم نمیتوانم ببینم جز علی، نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
امروز هم در خدمت یکی از حافظان عزیز این کتاب شریف هستیم و ازشون درخواست میکنم که خودشونو کامل معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه زیلویی هستم، کلاس ششم شهید فائزه رحیمی، مدرسه قرآنی جنت.
در کدوم شهر؟
شهرستان کاشان.
کاشان، پایتخت نهج‌البلاغه. خب فاطمه خانم بفرمایید که شما چقدر از این کتاب شریف رو از بر دارید؟
دیگه همونایی که مثلا تو طول سال حفظ میکنیم، حکمت‌های کوچیک.
الان که بخوام به شما بگم یکی از اون حکمت‌های کوچیک رو که همش قشنگ هستش برای ما و شنوندگان عزیز بخونید، کدوم یکی از حکمت‌ها رو می‌خونید؟
فقال علی علیه السلام بکفف علیه نمن ابصاره نبه حجاب که ایاهون، در پرده حجاب نگاهشان داره تا نامحرمان را نبینه.
ها این درس با حجاب بودش.
بله.
که شما الحمدلله من دارم اینم حجاب کامل. یه دختر خانومی که چند ساله؟
12 ساله
هستش، به سن تکلیفم رسیده، حجاب کامل. احسن. خب یه در واقع شرحی در تو این حکمت میدی؟
این حدیث میگه که وقتی دخترها کسایی که مثل تکلیف رسیدن با چادر باشن، دیگه نامحرما نمیتونن قشنگیاشون رو ببینن، با پوشش کامل بیان.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. فاطمه خانوم بفرمایید که شما چند سال طول کشید که تونستین این حکمت ها رو حفظ بشید؟
از کلاس دوم هر سال 20 حدیث حفظ میکردیم.
20 حکمت یعنی هر سال؟ خب الان کلاس ششم هستید، یعنی 120 حکمت شما بلدید؟
تقریبا.
چند تا حکمت نهج‌البلاغه؟ 480 تا ها؟ آره یه 480 تا باشه، شما 120 تا که حفظ باشی انشالله فکر کنم دیگه 4 سال دیگه تموم میشه دیگه، درست گفتم؟ انشالله که موفق باشید. خب بفرمایید که پدر مادر چطوری شما رو تشویق کردن که اینا رو حفظ بکنید؟ همراهی شما بودن توی این در واقع میشه گفتش کار خیلی بزرگ؟
بله کمکم میکردن که حفظ کنم.
خب مثلا میشه با مامان مرور میکردی، با بابا مرور میکردی حفظ تو؟
معمولا خودم مرور میکردم، برای خودم مثلا میخوندم.
توی مدرسه هم چجوری معلمتون باهاتون کار میکرد؟
مثلا وقتی می‌خواستی حدیث حکمتی رو یاد بده، یه داستان می‌گفت، یه ذره در موردش توضیح می‌داد، بعدش هم ما حفظ می‌کردیم.
یک داستان، یک حدیث،
بعد در مورد شما... اون حدیث.
آها در زمان حکمته برای شما کار. خب در رابطه با حکمت‌ها حالا شما توضیح دادید. آیا در مدرسه‌های جنت شما خبر دارید که خطبه‌ها و نامه‌ها هم اونجا آموزش داده میشه یا نه؟
بله از این 20 تا حکمت بعضی‌هاشون نامه هستن، بعضی‌هاشون خطبه هستن.
آها یعنی صرفا این نیست که فقط حکمت باشه.
بله.
از خطبه و نامه ها فقط حکمت هاست.
نه.
آها کلی از نهج‌البلاغه. شما 120 تا بخش رو در طول سال یاد میگیرید. خیلی عالی هستش. معدل چند شده فاطمه خانوم؟ سال قبل و الان که حالا فعلا وسط سال هستی، سال تحصیلی، معدل تو
فکر کنم 20 شده
باشم. 20 باریکالا. چه گفتی نمیدونم؟ اینقدر 20 گرفتی دیگه قاطیمون 20 تا دیگه گم شده. حتی 20 که دیگه همیشه 20 دیگه. آره احتمال اصلا یه چند صده این بر اون بر بودی کمتر مثلا از 20. بازم خیلی عالیه، آفرین. شما تو زمینه دیگه هم کار کردی یا فقط نهج‌البلاغه هست؟
قرآن هم حفظ میکنم.
ماشاءالله. چقدر از قرآن از بری؟
سه جز
قرآن از بر هستید. جز اول آخر یا جا به جا؟
جز 30 اول و دوم.
آها جزء 30 شروع کردید، اومدید اول و دوم میره دو مرتبه تا جزء 30م که در واقع جزء 29م قبل از 30. بفرمایید که در مدرسه آیا شما همتون باید این رو حفظ بکنید به صورت اجباریه یا اینکه نه به صورت اختیاری هستش؟
نه اجباریه نه اختیاری، دیگه باید مثلا حفظ کردید
جزء برنامه‌تون
باشه. بله چون خود بچه‌ام دوست داره.
وقت توی زندگیتون هم تونستید از این آموزش های نهج‌البلاغه که دیدید کمک بگیرید و بتونید به هم سنسالای خودتون آموزش بدید یا اگر جایی موردی رو دیدید سریع اشاره بکنید؟
کم پیش اومده.
آها یعنی الحمدلله کاشان انقدر همه خوب هستن یه کم پیش اومده کاشان تذکر بدید. الحمدلله. بله خب بالاخره کاشان پایتخت نهج‌البلاغه ایران هستش، دارالمؤمنینه، درست گفتم؟
بله
الحمدلله. من از وارد کاشان که شدم دقیقا این تابلوی دارالمؤمنین رو دیدم، خیلی واسم جالب بودش.
تشکر میکنم از شما فاطمه خانم، خیلی زحمت کشیدید که به این برنامه تشریف آوردید. خواهش
میکنم.
از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ. خب آقا پسر گل، شما خودتون رو معرفی بفرمایید.
محمد حسین زیدوی هستم، کلاس سوم شهید آرمین موسوی مدرسه قرآنی جنت.
باریکلا. در کاشان. آقا محمد حسین زیدوی کلاس سوم. بفرمایید که شما چقدر از این نهج البلاغه عزیز رو حفظ هستید؟ کجاهاش حفظید؟
دیگه هر جا مدرسه حفظ میکردن.
هر جا میگفته الان مشخصه مثلا از شما بپرسم چند تا حکمت حفظی یا مثلا نامه اینا یا حالا بخشی از خطبه ها رو میتونی بگی چقدر حفظی؟
40 تا.
باریکالله، خیلی عالیه. الان میخوای یه دونه از اون قشنگاشو بگی که البته همش قشنگه برای من و شنونده ها، کدومی کشو اشاره میکنی؟
وقال علی علیه السلام اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشهر، از این انسان در شگفت باشید که با پاره پی چش نگاه.
خیلی جالبه. یه توضیح میدید در تو همین؟
این برای علم حضرت
که یعنی شاید من اینجوری به ذهنمه دیگه، حضرت میگه پاری از چشم نگاه میکنن، یعنی کل جهان رو میتونه با این چشمش ببینه. درسته؟ چون یه چیزی که من یادم هستش که میگفتن آقا سوالی رو پرسیده بودن یکی از معصومین از یکی از اصحابشون که چطور میشواد کل جهان در یک تخم مرغ جا گرفته باشه. اون طرف نمیتونست جواب بده، بعد حضرت جواب دادن که همین چشم تو به این کوچیکی که به منزله یه تخم مرغ کوچیک هستش، خب کل جهان این توه، یعنی تو میتونی کل جهان رو باهاش ببینی. شاید منظور حضرت این بوده. آن درست میگم من به نظرتون؟ حتی شاید دیگه، من همجور به ذهنم رسید. با شما حافظ هستید دیگه، کدوم یکی از حدیثا رو میتونی به ما بگی از نهج البلاغه شریف؟
قال علی علیه السلام حسد و صدیقه من سقن موده، حسودی به دوستان نشانه بیماری دوستی است.
آها، یکی از گناه‌های خیلی بزرگ هستش حسودی. خب شما اگه مثلا کسی خدا نکره حسودی بکنه، از این حدیث استفاده می‌کنی از نهج البلاغه بگی بهش؟ تالا شده استفاده بکنی؟
نه،
نشده. فوتبال هم بازی می‌کنی؟ قشنگ؟ فوتبالت خوبه؟ چند تا رو پای می‌زنی؟
نمی‌دونم.
چند تا هد می‌زنی؟ اینم نمی‌دونی نه؟ یعنی اینقدر زیاده که نمی‌دونی. آره. بعد شده تو فوتبال مثلا یو یکی از دوستات حسودی بکنه مثلا تیم مقابل ببره، بعد حسودی کنه خب چرا مثلا ما نبردیم، چرا مثلا ما فلان چلو اینا بردن. الحمدلله همه خوبن، شکر الحمدلله که مدارس جنت دیگه، همه بچه ها نهج البلاغه همه خوبن، خیلی عالیه. خب آقا محمد حسین بفرمایید که توی خونه بابا مامانم به شما کمک میکنن برای که نهج البلاغه قشنگتر حفظ شی؟
بله.
مثلا چجوری بهتون کمک میکنن؟
کمکم با هم مرور میکنن.
آها، مرور میکنید با هم هر شب یا مثلا از مدرسه میاد زمان خاصی داره؟
نه، بعضی وقتا.
با خواهر چی؟ با خواهرم کار میکنی؟ با فاطمه خانم با هم دیگه؟ نه، کاری به کار هم دیگه نداریم؟ ولی همدیگه رو دوست دارید؟ آره دیگه، خواهر و برده خیلی با هم دیگه دوستن، ولی با هم دیگه کاری تو این زمین ها ندارید؟ خواهر کار خودش انجام میده، فاطمه خانم شما واقعا محمد حسین کار خودش. خیلی عالی. خب صحبتی نداری؟ خیلی کوتاه صحبت کردی. قل و دل. ازت میفهمه چی؟ اذا تم العقل نقص الکلام. عقلت کامل شده، سخنت کوتاه شده. احسن بر شما. ممنونم از اینکه تو برنامه راویان نهج البلاغه حاضر شدی. آقا محمد حسین عزیز باعث افتخار ما بودش و توفیق بزرگی نصیب ما شدش. ممنون از شما. ازتون خداحافظی میکنم. خب در خدمت مادر خانواده زیلوی هستیم، مادر فاطمه خانوم و آقا محمد حسین. خانوم سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون.
خانوم زیلوی، آقای زیلوی که صحبت میکردن اشاره داشتن که سرکارالی حافظ کل قرآن کریم هستید و خود همین هم باعث شده که فاطمه خانوم و آقا محمد حسین هم به این سمت و سو سوق داشته باشن. بفهمید ابتدا از خودتون که کی حافظ کل قرآن کریم شدین، چقدر طول کشیدین، زمان بردش؟
بله، من شکر خدا طی 4 سال قرآن را حفظ کردم، خداوند این توفیق رو بهم داد و خیلی هم دوست داشتم که بچه هام هم در همین مسیر باشن.
الحمدلله.
چون واقعا توفیقاتش توی زندگی احساس میشه.
همینطوره. خانم، یه سوالی که بود اینی که شما خودتون بعد از تأهلتون حافظ کل قرآن شدید یا قبلش؟
از قبلش شروع کردم، بعدش تموم شد.
صحیح. یعنی زندگی مشترک مانعی برای نشد که شما بخواید ادامه حفظتون رو بدید؟
شکر خدا نه، چون که
آقا حامد با شما همراه بودن. الحمدلله. بله، صحبت که با ایشون هم داشتیم گویای همین بود که بالاخره این انگیزه رو دارن و علاقه‌ای که در ایشون هستش. بفرمایید که چی شد که فاطمه خانم آقا محمد حسین در واقع این بحث نجوا اشاره داشتید که خودتون چون حافظ قرآن بودید علاقه پیدا کردن، ولی آیا در خود این دو عزیزم شما زمینه‌ای رو می‌دیدید که علاقه‌مند بوده باشن و بتونن انشالله تو این مسیر باشن و شما اینا رو سوقشون داده باشین تو این مسیر؟
من قبل از اینکه بچه‌ها به سن مدرسه برسن، چون دغدغه مدرسه خوب رو داشتم و شکر خدا مدرسه جنت در مسیر زندگیمو قرار گرفت.
بله.
و اینکه بچه‌ها از همون اول حالا تو این جنگ فرهنگی که هستیم پذیرای حرف حق هستن و
الحمدلله
همین باعث شد که مثلا
این انگیزه رو شما بله دیده باشید که بچه‌ها
مصممتر تو این مسیر دقیقاً حرکت کنن.
خب توی خونه با بچه‌ها مثلا شما با قرآن و نهج البلاغه با هم دیگه صحبت می‌کنید، می‌خوایم مثلا مطالب رو بگید، یا اینکه نه سعی میکنید که آموزه ها رو تو زندگی خودتون جاری و ساری داشته باشید؟ مستقیم منظورم است که اشاره میکنید، یا اینکه نه به صورت غیر مستقیم مثلا تو زندگی تو موارد مختلف که پیش میاد؟
هر دوش هست، هم گاهی مستقیم با خودش
بله.
نهج البلاغه، گاهی با مفاهیمش، هر دوش هست. شکر خدا سعیمون برای این هست که توی زندگیمون جریان داشته باشه.
الحمدلله. آیا در خانواده‌های دیگه اطراف خودتون آشناهاتون کسانی هستن که مثلا تو زمینه نهج البلاغه یا قرآن فعالیتی داشته باشن؟
به طور خیلی تخصصی نه، ولی خب در مجموع هستن دور و برمون.
یعنی خانواده مذهبی
بله،
هستید
بله.
شما همین سوال من این بودش، خواستم به اینجا برسم. خب خود یکی از شروط اصلی که بچه‌ها میتونن تو این مسیرها قدم بذارن همین هستش که اون زمینه مذهبی بودن در خانواده ها رعایت بشه و بچه‌ها به نوعی تأثیر میکنن دیگه، به پدر و مادر، به پدر بزرگ، مادر بزرگ، به اطرافیانشون، اینا همه میتونه شرط باشه. سرکار خانم بفرمایید که آیا این حفظ نهج البلاغه برای بچه‌های شما مانعی نشده که بخوان توی درسشون خدای نکره مثلا یه مشکلاتی براشون به وجود بیاد؟
شکر خدا نه، اصلا غیر از اینکه مانع نشده کمک حالم هست و اینکه شاید بگم یکی دو پله از بقیه بچه‌ها
بالاتر
هست. بله بله، بالاتر
این زمینه
هست.
بالاتر هست.
بله.
خب در واقع میشه گفتش که آیا در این فکر هستید که انشالله دو عزیزتونم بتونن عین شما حافظ کل قرآن کریم بشن؟ برنامه رو واسهشون تدارک دیدین؟
بله انشالله مشغول حفظ قرآن هستن.
بله.
و بهتر از من باشن انشالله.
انشالله. انشالله. انشالله. شما الگوی خوبی براشون هستین.